سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. وزیر دفاع آمریکا در دیداری از پیش اعلام نشده وارد پایتخت افغانستان شد. به گفته سخنگوی دولت ایران، تاکنون 13 مدیر ارشد دولتی در ارتباط با ماجرای حقوق‌های نامتعارف برکنار شدند. و 75 دیپلمات و سیاستمدار آمریکایی خواستار ایجاد روابطی نزدیکتر با ایران شدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. آشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، صبح امروز شنبه در دیداری از پیش اعلام نشده وارد کابل پایتخت افغانستان شد. آقای کارتر در جریان این سفر قرار است با اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان و همچنین با فرمانده نیروهای آمریکایی در این کشور دیدار و گفتگو کند. سفر آقای کارتر چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد 8400 سرباز آمریکایی تا پایان سال آینده میلادی در افغانستان باقی میمانند. وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در بغداد از اعزام بیش از 500 سرباز آمریکایی دیگر به عراق خبر داده بود. در ادامه ماجرای موسوم به حقوق‌های نامتعارف در ایران، سخنگوی دولت از برکناری یا موافقت با استعفای 13 مدیر عالی خبر داد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، روز سه‌شنبه در نشستی خبری گفت دولت مصمم است پدیده حقوق‌های نجومی را ریشه‌کن کند و به گفته او این موضوع نه تنها در قوه مجریه بلکه دامنه آن در قوه مقننه، قضاییه و بنگاه‌های مشمول نهادهای دیگر نیز کنترل خواهد شد. آقای نوبخت همچنین تاکید کرد که در این رابطه تاکنون 13 تن از مدیران عالی دولتی برکنار یا با استعفایشان موافقت شده است. از سوی دیگر حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز گفت که این سازمان در حال رصد کردن پشت پرده تخلفات اقتصادی است. همزمان با اولین سالگرد امضای توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی، روز دوشنبه 75 دیپلمات و سیاستمدار آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما خواستار ایجاد روابطی نزدیکتر با ایران شدند. این سیاستمداران آمریکایی در نامه خود دوری از ایران را در برهه کنونی به مخاطر افتادن منافع آمریکا در خاورمیانه دانسته و برای اجتناب از سوء تفاهم خواستار ایجاد راه‌هایی برای برقراری تماس اضطراری بین دو کشور شدند. از سوی دیگر شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارند در واکنش به آزمایش‌های موشکی ایران چند لایحه تحریمی جدید علیه ایران را پیش از آغاز تعطیلات تابستانی این مجلس تهیه و ارائه کنند. اما همونطور که پیش از این در خبرها شنیدید، آمریکا از عزم خود برای ارسال 560 نیروی نظامی دیگر به عراق خبر داده است. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه ماست. ایلیا، چه جزئیات بیشتری در مورد این خبر منتشر شده؟
بله، روی کاخ سفید امروز تایید کرد ماجرای ارسال نیروهای جدید به عراق رو و گفته 560 نیروی نظامی برای کمک به نیروهای عراقی در حفظ دستاوردهای میدانی خودشون به عراق اعزام خواهند شد. و آقای جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا و شرکاش در حمایت از نیروهای عراقی در جنگ با گروه حکومت اسلامی یا همون داعش پایبند هستند. این اعلام یک روز پس از اون صورت میگیره که وزیر دفاع عراق آقای آشتون کارتر به بغداد رفته بود و اونجا خبر اعزام نیروهای جدید رو به عراق اعلام کرد و بدین ترتیب شمار نیروهای آمریکایی که در عراق حضور دارن و اکثر اونها اقدام به ارائه خدمات مشاوره و آموزشی به نیروهای عراقی میکنند به حدود 4600 تن میرسه.
اما در همین حال به نظر میرسه که زمان آغاز عملیات موصل برای آزادسازی این شهر از تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی یا داعش هم نزدیک شده. چه اقدامهایی در این باره صورت گرفته؟
درسته، یکی از اقدام‌ها رویا همین ماجرای اعزام نیروهای جدید آمریکایی به عراق هست. آقای آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا صحبت از عملیات موصل هم کرد و گفته این نیروها به نیروهای آمریکا به نیروهای عراقی در عملیات موصل کمک خواهند کرد. به علاوه اون فرماندهی مشترک ارتش عراق بروشورهایی بر شهر موصل پرتاب کرد برای اینکه در اختیار مردم این شهر قرار بگیره. از مردم موصل خواسته به گروه خلافت اسلامی هم داعش نپیوندند، به اون کمک نکنند، بر ضرورت همکاری با نیروهای عراقی تأکید شده در این بروشورها و همچنین یادآور شده عملیات فلوجه و سرعت آزادسازی اون رو. نیروهای پیشمرگه کرد هم دارن خودشون رو آماده میکنن برای مشارکت در عملیات موصل. این نیروها از شمال موصل وارد این شهر خواهند شد در صورت آغاز این عملیات.
اما ایلیا، در ادامه خشونت‌ها در بغداد امروز هم یک خودروی بمب‌گذاری شده در این شهر منفجر شد. آیا آمار دقیقی از تلفات این انفجار در دست داری؟
آخرین آمار 11 کشته و 32 زخمی هست. خودروی بمب‌گذاری شده در یک بازار خاربار و همچنین بازار میوه منفجر شده. در ساعت‌های اولیه صبح بوده. مقام‌های عراقی میگن بازار هنوز به اوج ازدحام نرسیده. برای همین تلفات کمتر از چیزی است که گویا مهاجمان در پی اون بودن. اما به هر حال این نشون میده که هنوز با تمام تدابیر روزهای اخیر مقام‌های امنیتی بغداد نتونستن گلوگاه‌های این شهر رو به طور کامل کنترل کنند.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
توافق اتمی بین ایران و گروه 5 علاوه 1 در هفته جاری یک ساله می شود و ما هم در رادیو فردا با نگاهی ویژه این رویداد و پیامدهای اون رو مرور می کنیم و در گفتگو با تحلیلگران از جوانب متعدد به اون می پردازیم. درباره تاثیرات اقتصادی برجام و چشم‌انداز رفع تحریم ها همکارم هانا کاویانی با استیو هانکه، استاد اقتصاد و یکی از مدیران انستیتوی اقتصاد کاربردی دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده وقتی نهادهای پولی و بانک ها در صدد سرمایه گذاری و یا رابطه اقتصادی با یک کشور مثل ایران هستند، معمولا چه مشخصه هایی رو در نظر می گیرند؟ جان هاپکینز.
Well, the major issue is whether the banks who are engaging in it.
موضوع اصلی این است که آیا بانک‌هایی که با ایران ارتباط برقرار می‌کنند در نهایت به نوعی وارد یک مناقشه با مقام‌های کشورهای دیگر می‌شوند و کاری می‌کنند که در نهایت غیرقانونی شمرده شود و به خاطر آن جریمه و مجازات شوند. مشکل آنجاست که بانک‌ها واقعاً درباره قوانین به طور کامل آگاهی ندارند. در نتیجه این یک تجارت بسیار پرخطر است، چون اولاً یک سری قوانین مشخص در زمینه تحریم‌ها وجود دارد که همچنان پابرجاست و یک سری هم تحریم‌های سایه است که بانک‌ها از آن اطلاع ندارند. در نتیجه وضعیت سختی برای آنهاست که تصمیمی در این زمینه بگیرند. مسئولان حوزه تطبیق و پیروی از قوانین در بانک‌ها این روزها کار سختی دارند، چون وضعیت تحریم‌ها واقعا مشخص نیست.
آقای هانکه، به نظرتون میشه به این وضعیت کمک کرد؟ آیا راهی برای برون رفت از این وضعیت وجود داره؟
این خیلی سخت است، چون خصوصا آمریکا و تا حدی اتحادیه اروپا خیلی مستعد به اعمال تحریم خصوصا در زمینه نظام مالی شدند. این گونه رژیم های تحریمی یک پدیده نسبتا جدید است، اما این رژیم به شدت از سوی آمریکا استفاده می شود و هرگاه کسی کاری کند که آمریکا دوست ندارد بر آن تحریم مالی اعمال می کند. در نتیجه ما در مجموع با نوعی وضعیت روبرو هستیم که من آن را رژیم بلا تکلیفی می خوانم. این فقط درباره ایران نیست. رژیم بلا تکلیفی بر سیستم مالی بین المللی حاکم شده و این رژیم به این معنی است که هیچ کس نمی داند قاعده بازی دقیقاً چیست. اگر احتمالی وجود داشته باشد که اقدامی از سوی بانک ها تحت رژیم تحریم ها قرار بگیرد، بانک ها به آن بسیار توجه می کنند و دست کم بانک های بزرگ غربی وارد این تجارت نمی شوند. در نتیجه یک رژیمی است که از سرعت مبادلات بین المللی در مجموع کاسته است و یکی از دلایلی است که نرخ رشد در سطح جهانی افزایش نیافته است. ایران بخشی از این تصویر است، اما اصل داستان بسیار بزرگتر از این حرف است. آمریکا به عنوان یک ابرقدرت جهانی هدایت حرکت به سوی تحریم‌های مالی بیشتر را هدایت می‌کند و مشکل این است.
That's the problem.
شما به سایه تحریم‌های اشاره کردید که هنوز بر بازگشت ایران به اقتصاد جهانی سایه افکنده. یکی از این مسائل ممنوعیت استفاده ایران از نظام مالی آمریکا و دلار در مبادلاتشه. برخی هشدار میدن که این میتونه در طولانی مدت به ضرر آمریکا تموم بشه و موقعیت ارز این کشور به عنوان ارز اصلی در مبادلات بین المللی رو تحت شعاع قرار بده. نظر شما در این باره چیه؟
اولا که در طول تاریخ مبادلات بین‌المللی یک ارز بوده است که همواره بر مبادلات بین‌المللی سلطه داشته و آن دلار آمریکا بوده است. در نتیجه اعمال این گونه تحریم‌ها به نوعی برای آمریکا نتیجه عکس دارد، چرا که اگر شما تحریم را اعمال کنید و مردم تصمیم بگیرند که از دلار استفاده نکنند، از چه استفاده خواهند کرد؟ شاید به استفاده از یورو و یا یوان چین روی بیاورند. چینی ها سخت در تلاشند تا یک نظام پایاپای بانک ها مانند سویفت ایجاد کنند که از دلار استفاده می کند. آمریکا درگیر این تحریم ها شده، اما در نهایت کاری که می کند ممکن است به این منجر شود که مثلا یوان چین تبدیل به چالشی برای دلار شود. به نظر من تحریم ها یک پیام دارد که می گوید اگر شما از دلار که ارز مسلط بر بازار بین‌المللی است، با ثبات و کم هزینه است، استفاده کنید، شاید این خطر وجود داشته باشد که با مشکل تحریم روبرو شوید. اگر افراد این را ببینند، شاید بیشتر فکر کنند و در صدد استفاده از یک ارز دیگر برآیند. و اگر این کار را بکنند، دلار با چالش مواجه می شود. این اتفاق هنوز نیفتاده است، اما اگر این گونه رژیم بلا تکلیفی ادامه یابد، دلار دچار مشکل می شود و رقیب اصلیش هم یوان چین خواهد بود. چینی ها می دانند که چگونه بازی طولانی را بازی کنند و یک سیستم برابر با سویفت را آغاز خواهند کرد که به استفاده بیشتر از یوان می انجامد.
سوال آخرم از شما درباره ایرانه. این کشور به هر شکل می خواد به اقتصاد جهانی بازگرده. به نظرتون با این وضعیت ایران چه کاری می تونه بکنه که موقعیتش بهبود پیدا کنه؟
ببینید، ایران مشکلات زیادی دارد. این کشور باید یک خانه تکانی جدی در اقتصادش انجام دهد و بنیانهای این اقتصاد را از نو بریزد. اگر ایران این وضعیت موجود را ادامه دهد، هیچگاه نمیتواند به اقتصاد جهانی وارد شود، حتی اگر همه تحریم های بین المللی هم برطرف شود، چرا که اقتصاد این کشور بسیار آشفته است. سیستمی است که به نوعی وضعیتی سوسیالیست دارد و تقریبا نشانه از بازار جهانی اقتصادی لیبرال در آن دیده نمی شود. از هر جهت این اقتصاد مشکل دارد. یکی از پاشنه های آشیل این اقتصاد مشکلات ایران در منابع آب است. مدیریت آب در ایران حکومتی است و حکومت توانایی این کار را ندارد. حکومت ایران خطوط قرمز فراوانی را اطراف موضوعات کشیده است. دخالت‌های سیاسی و مذهبی در همه تجارت‌های عادی مطرح است. به نوعی یک قول است که توسط خطوط قرمز به اسارت گرفته شده است و خطوط قرمز توسط حکومت و رهبران دینی تعریف می‌شود. در نتیجه تا موقعی که این خطوط قرمز وجود داشته باشد، اتفاقی برای اقتصاد ایران نمی‌افتد، حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند.
استیو هانکه استاد اقتصاد به پرسش های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
و آخرین خبر این که حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدون اشاره مستقیم به پرونده حقوق‌های نجومی هشدار داده است که این سازمان در حال رصد کردن پشت پرده تخلفات اقتصادی در ایران است. آقای طائب روز سه‌شنبه 23 تیر ماه به خبرگزاری تسنیم گفت که سازمان اطلاعات سپاه همانند گذشته به پرونده‌های مفاسد اقتصادی کلان کشور ورود می‌کند و افزود که این سازمان در حال حاضر پرونده‌های جدی در دستور کار دارد. برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این خبر و همینطور جدیدترین خبرهای ایران و جهان، شما هم می‌تونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. همینطور میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از همین طریق میتونید برای ما بفرستید. @ fardagram. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تنها 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها باز خواهم گشت.